دور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند، سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی خواستار توسعه و تعمیق روابط و مناسبات دو کشور شدند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی و عمران خان در این گفتگوی تلفنی هر گونه تبعیض و اعمال فشار علیه مسلمانان و اسلام حراسی را محکوم کرده و حمایت خود را از پیروان دین مبین اسلام در کشورهای مختلف اعلام کردند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در این تماس تلفنی همچنین از مواضع پاکستان در خصوص مخالفت با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران نیز قدردانی کرد. عمران خان نیز در این گفتگو اعمال تحریم و افزایش فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا علیه ایران در این شرایط سخت را محکوم کرد و افزود حمایت از ایران در قبال اقدامات غیرقانونی آمریکا را وظیفه خود می‌داند. پاکستان خشونت‌ها علیه مسلمانان هند را موجب نگرانی جدی جهان اسلام دانست. وزیر امور خارجه پاکستان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و همتایان خود در کشورهای عضو این سازمان موج فزاینده اسلام حراسی در هند و تشدید خشونت‌ها علیه مسلمانان در وضعیت شیوع ویروس کرونا را موجب نگرانی جدی جهان اسلام دانست. هندوهای افراطی در هند این روزها از بحران کرونا سوء استفاده کرده و با متهم ساختن مسلمانان به توطئه علیه کشور آنها را آماج حملات خود قرار می‌دهند. کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی پیشتر افزایش خشونت‌ها علیه مسلمانان هند همزمان با شیوع ویروس کرونا در این کشور را محکوم کرد و از دهلی نخواست تا در مسیر تامین حقوق جامعه اسلامی گام بردارد. احتمال بازگشایی حرمین شریفین در روزهای آتی. وزارت حج و عمره عربستان اعلام کرد مسجد الحرام و مسجد النبی به زودی با رعایت تدابیر پیشگیرانه به روی نمازگزاران باز خواهد شد. مقامات عربستان پیش از ماه رمضان اقامه نماز را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا لغو کرده بودند. تلویزیون رسمی عربستان نیز تصاویری از پخش اقامه نماز خادمان مسجد الحرام را در مکه مکرمه پخش کرد. همچنین دوربین‌های حرارتی در مسجد الحرام نیز برای ورود نمازگزاران گذاشته شده است تا تب نمازگزاران را بگیرد. به رغم مخفی کاری مقامات رسمی سعودی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد عربستان در رتبه نخست کشورهای عربی از لحاظ تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 قرار دارد. خشم فلسطینیان از خوشخدمتی هنری سعودی ها به اسرائیل. مقامات غزه و گروه های مقاومت فلسطین ضمن محکوم کردن محتوای سریال های ویژه ماه مبارک رمضان در یک شبکه سعودی اعلام کردند که موضوعات مطرح شده در سریال های عربی آرمان فلسطین را زیر سوال برده است.
هذه اسرائیلیه.
ايش؟ من اسرائيل هذه اللي محتله فلسطين؟
اي العدو الصهيوني الشقيق.
پخش سریال هایی از تلویزیون کشورهای حاشیه خلیج فارس که مردم این کشورها را به سازش با رژیم صهیونیستی تشویق می کند واکنش مردم و مسئولان فلسطینی را برانگیخت. در این سریال ها مردم فلسطین دشمن واقعی و اشغالگران دوست قابل اعتماد معرفی می شوند.
هدف شبکه ام بی سی از پخش سریال روزانه هفت تخریب و از بین بردن روحیه مقاومت و صهیونیستی ملت فلسطین است.
النخب الثقافيه والفنيه
نخبگان فرهنگی و هنری فلسطینی تأکید کردند تولید فیلم و سریال در جهت عادی‌سازی روابط به مدیریت رژیم سعودی صورت می‌گیرد و هدف آنها شکستن تابوی ضدیت با صهیونیست هاست.
میلیون ها دلار برای تولید این فیلم ها و سریال ها هزینه می شود که اگر در هنر متعهد و مقاومت در برابر اشغالگران هزینه شود برای ملت های عرب بیشتر مفید خواهد بود.
استغل الاحتلال بعض القنوات المحسوبه على بعض الانظمه مثل
صهیونیست ها با استفاده از رسانه ها و شبکه های تلویزیونی از جمله ام بی سی با حضور بازیگر دیگران صاحب نام تلاش می کنند زندگی در کنار نام اسرائیل را عادی جلوه دهند.
امروز جنگ جنگ تصویر، بیان و سناریو است که سازشگران تلاش می کنند با آن عادی سازی روابط با صهیونیست ها را بر مسلمانان تحمیل و به پذیرش اشغالگران در همه سطوح وادار کنند.
و على كل الأصعدة، إبراهيم أحمد، خبر گزار صدا وسيمة، غزة، فلسطين.
سفیر آمریکا همزمان با افزایش نارامی و اعتراضات در لبنان به دیدار همتای سعودی خود در بیروت رفت. رسانه‌ها بدون اشاره به جزئیات افزودند این دیدار همزمان با افزایش درگیری‌ها و اعتراضات خیابانی در بیروت و چند شهر دیگر لبنان از جمله طرابلس انجام شد. روزنامه یلولو نیز نوشت حزب الله از طریق فرانسه به آمریکا پیام داده است در مقابل طرح فروپاشی اقتصادی واشنگتن علیه بیروت دست بسته نخواهد نشست. معترضان به گرانی و کاهش ارزش لیر لبنان در برابر دلار آمریکا برای سومین روز متوالی دست به اعتراض و تحصن زدند که عمده این اعتراض ها در شهر طرابلس است. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد برخی آشوبگران با سوء استفاده از مطالبات اقتصادی مردم در طرابلس تعدادی از شعب بانک را در این شهر آتش زدند.
آشوبگران در شهرهای سیدا و طرابلس با حمله به اماکن عمومی، شعب بانک‌ها و اموال خصوصی مردم تجمع‌های اعتراضی را هم به آشوب و خشونت کشیدند. روز گذشته در بیروت معترضان به وضعیت اقتصادی لبنان اقدامات خشونت‌آمیز اغتشاشگران را محکوم کردند.
اموال غارت شده باید به مردم بازگردانده شود. ما آشوب نمی‌خواهیم. تغییرات اقتصادی و معیشتی خاص ماست.
امروز کشور با خطری جدی مواجه است. مطالبه های اقتصادی مردم و توطئه هایی با تحریک عوامل خارجی به اغتشاش و خشونت منجر شده است.
نیروهای امنیت دولتی لبنان از تلاش برخی آشوبگران برای حمله مسلحانه خبر داده و اعلام کردند یک آشوبگر با مقادیر زیادی سلاح و مهمات در منزلش بازداشت شده است.
امروز با مسئله پیچیده‌ای روبرو هستیم. دیدارهای پنهانی سفیر آمریکا با رؤسای برخی احزاب مخالف دولت و پس از آن کاهش شدید ارزش پول ملی و آشوب و اغتشاش، از این رو مردم و دولت مردان برای دفع توطئه‌ها باید صبور و هوشیار باشند.
روزنامه اللواء لبنان نیز از هشدار حزب الله به مقامات آمریکایی از طریق فرانسوی‌ها درباره دخالت‌های این کشور برای تلاش در فروپاشی اقتصاد لبنان خبر داد. معترضان لبنانی ضمن تأکید بر خواسته های اقتصادیشون هر گونه تخریب اموال عمومی توسط آشوبگران رو محکوم کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز شهر بیروت.
ادامه خبرها. ترامپ به نظامیان تروریست آمریکایی آسیب دیده در حمله موشکی ایران مدال شجاعت می‌دهد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله کشورمان و زخمی شدن نظامیان کشورش در عین الاسد را کوچک جلوه می‌داد. ترامپ و مقام‌های پنتاگون در روزهای اول پس از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد مدعی شدند هیچ نیروی آمریکایی در این حمله آسیب ندیده، اما بعداً معلوم شد که ده‌ها سرباز آمریکایی در اثر موج انفجار دچار آسیب مغزی شدند. پنتاگون که سیاستی پلکانی را در اعلام آمار تلفات مربوط به آسیب‌های ناشی از این حمله در پیش گرفته بود، در نهایت شمار افراد آسیب دیده را 110 تن اعلام کرد. 17 میلیون یمنی به آب بهداشتی دسترسی ندارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد در حالی که در کشورهای مختلف مقابله با شیوع ویروس کرونا ادامه دارد، 17 میلیون یمنی به آب شرب بهداشتی دسترسی ندارند و از این وضعیت رنج میبرند. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیز هشدار داد ویروس کرونا احتمالاً در یمن انتشار یافته و مقامات این کشور بر اثر تحریم‌ها و محاصره ائتلاف متجاوز سعودی به سختی می‌توانند با آن مقابله کنند. خبر دیگر این که سخنگوی وزارت امور خارجه یک کشورمان گفت ایران از یمن متحد با حفظ تمامیت سرزمینی حمایت می‌کند. شورای انتقالی جنوب در یمن که از حمایت امارات برخوردار است، بامداد روز یکشنبه در استانهای جنوبی یمن حکومت خودمختار اعلام کرد. این اقدام با محکومیت گسترده بین المللی روبرو شده است.
اعلام خودمختاری شورای انتقالی تحت حمایت امارات در جنوب یمن که گامی در جهت تجزیه این کشور است نتوانست حمایت داخلی و خارجی را به دست آورد. 6 استان از مجموع 8 استان جنوب یمن و همچنین احزاب و تشکل‌های سیاسی این اقدام را گامی در مسیر پیچیده تر کردن اوضاع قلمداد کردند. دولت مصطفی منصور هادی امارات را مسئول دانسته و آن را به تلاش برای نابودی صلح در یمن متهم کرده است.
چنین تصمیماتی در شورای سیاسی متجاوزان اتخاذ می شود. رژیم های سعودی و امارات در حال تقسیم مناطق تحت نفوذشان هستند. اما سؤال اصلی این است که منصور هادی و احزاب طرفدار او چه کار می کنند؟ و کجای این مسائل یمن قرار دارند؟
همه ادعاهای آنها مبنی بر اجرایی کردن قطعنامه‌های شورای امنیت و بازگرداندن حاکمیت به ملت دروغ و نادرست است. امروز می‌بینیم که خودشان یمن را تجزیه می‌کنند و آن را به رسمیت می‌شناسند. و هذا ايضا مخالف
ل الامم المتحده و مبعوثها. سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه آن در امور یمن، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی با این اقدام جدایی طلبان مخالفت کردند. عربستان سعودی ادعا می کند که با کودتاچیان علیه دولت هادی مخالف است. اکنون مشخص است که دولت هادی هیچ قدرتی در استانهای اشغالی ندارد.
مدافعان حقوق بشر در دفاع از زندانیان سیاسی بحرین پویش جهانی تشکیل دادند. فعالان حقوق بشری در 22 پایتخت و شهر اروپایی و سایر کشورهای جهان با به راه انداختن پویش گسترده دفاع از حقوق بشر در بحرین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در این کشور شدند. سازمان مدافع حقوق بشر نیز اخیراً کارزاری را در دفاع از حقوق بشر به راه انداختند و از مقامات بحرینی خواستند تا مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی مخالف را آزاد کنند. بر اساس اعلام رسانه‌ها در صورت بدتر شدن وضعیت شیوع ویروس زندانیان سیاسی و عقیدتی که در زندان جو بحرین باقی ماندند سریع‌تر از شکنجه با مرگ روبرو خواهند شد. بحرین از سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم جمهوری آذربایجان نیز همچون مسلمانان دیگر کشورها دارای آداب و رسوم خاصی در ماه مبارک رمضان هستند. امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا مسلمانان کشور آذربایجان مراسم مذهبی و عبادی را بیشتر در فضای مجازی دنبال می‌کنند.
چند روزی از رمضان ماه خوب خدا می‌گذرد. برنامه‌های معنوی همه سالی این ماه میهمانی خدا امسال در جمهوری آذربایجان هم تحت تأثیر کرونا قرار گرفته، اما با این حال رمضان در فضای مجازی نمود خاصی پیدا کرده است. قاریان به تلاوت قرآن می پردازند. مطاهان اهل بیت علیهم السلام هم نغمه های معنوی رمضان را می سرایند. و اما روحانیان و روشنفکران دینی این کشور هم ساعتی از روز را به صورت آنلاین در فضای مجازی به سخن گفتن با مردم درباره فضایل رمضان و اهمیت احسان و انفاق در این ماه خوب خدا اختصاص دادند. سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین اجاق نجات نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان هم روزانه در قالب برنامه های نیم ساعت تولید و در فضای مجازی پخش می شود که البته طرفداران بیشماری دارد. این برنامه ها علاوه بر بهره‌مندی مردم جمهوری آذربایجان برای آذری زبانان کشورهای مختلف از جمله گرجستان و روسیه هم به طور جداگانه ضبط و برای پخش در فضای مجازی آماده می شود. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
به آگاهیتان می رسانم، هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:50 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 29 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. رسول الله
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. ساعت 19:15:20 است. در لحظات معنوی که به گاه افطار نزدیک میشیم، همکاران من با برنامه ضیافت در خدمتون هستن.
همه از خدا این به سوی خدا برویم. خدا برویم.
ربنا 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 ربنا.
ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند.
همه دعوت شدید به ضیافت الله.
همگی مهمان.
همه مهمان خدا هستند. ربنا
ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه. پروردگارا، آنچرا به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی به ما عطا کن.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان ضیافت.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
اینجا شهر رمضان، شهری که چهار فصلش بهاره و همه ی لحظه هاش عطر نزول باران آیه های خداست. شهری که میزبان بزرگترین همایش قرآنیه، اینجا ساعت به وقت همه ی لحظه ها لبریز از رایحه خوش کلام خداست. اولین چهارشنبه شهر خدا، پنجمین مهمونی با شکوه معنوی به ضیافت رادیو معارف خوش اومدید. لحظه های غروبتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خداوند متعال رو بسیار شکر میکنیم که پنجمین روز از ماه خدا، ماه ضیافت الهی، رمضان رو درک کردیم و امیدواریم که بتونیم از این به بعدش رو هم درک کنیم، از لحظه به لحظهش بهره و توشه ببریم. خیلی ممنونیم که همراهمون هستید و برنامه ضیافت رو از رادیو معارف میشنوید.
ماه مهمونی خدا،
لحظه‌ای از ماه خدا،
باز درهای آسمون،
سفره‌ای از جنس صدا،
رون رحمت، قدر هر لحظه شو.
ضیافت رادیو معارف.
بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن.
سپاسگزارم که همراهمون هستید. ساعت 19:19 هست و برنامه ضیافت تقدیمتون میشه. اذان مغرب به افق قم ساعت 20:09 هست. کسانی که دلشون میخواد بدونن غروب آفتابم که یه ساعت 19:50 به افق شهر مقدس قم هنگام غروب آفتابه. خیلی متشکرم و ممنونم که همراهمون هستید. بذارید برنامه امروزمون رو تقدیم کنیم به همه مادران و همسران و خانومهای خونه‌داری که خیلی زحمت میکشن در این روزهای ماه مبارک رمضان. این لحظه ها لحظه های جنب و جوش بسیار اونهاست. ما هم اگه از دستمون برمیاد بریم کمکشون و خدمت کنیم به خانواده. فکر میکنم خیلی مفید باشه این کار ما توی این لحظه ها، هرچند که بعضی همون یه خورده خرابکاریم، احتمالا اگه با پامون رو تو آشپزخونه نذاریم اینقدر مادرها و همسرها راحت ترن، ولی کارهایی که بهمون میگن حداقل میتونیم بکنیم که اون کار رو انجام بدیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. امروز در برنامه خودمون، برنامه ضیافت، میخواییم که باز هم از کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت کنیم در نهج البلاغه و درباره خواندن قرآن بیشتر با شما شنوندگان عزیز و ارجمند صحبت کنیم که یکی از ویژگی‌های متقین هست که حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام به اون اشاره داشتن در نهج البلاغه. انشاءالله به وقت خودش در برای صحبت خواهیم کرد. یه سوال برای شما در نظر گرفتیم که شما برای ما رنگامیزی کنید ضیافت الهی رو، این سفره رو شما بچینید رنگ و لعابش رو، و اون اینه که از اول ماه رمضان تا حالا چقدر قرآن خوندین و کدوم یکی از آیات قرآن تأثیر بسزایی روی شما داشته، بهش بیشتر فکر کردید. آره من اینجوری هم اگر نمیرسم که هر روز یک جز از آیات قرآن رو بخونم، خوش به حال کسایی که سه دور ختم قرآن میکنن، برنامه ریزی دارن برای ختم قرآنشون، ولی من خودم سعی میکنم اگر یک آیه از آیات الهی رو هم میخونم، حداقل برای برنامه ضیافت یک آیه رو میخونم، به اون یک آیه خیلی فکر کنم و ببینم کجای زندگی من میتونه تأثیر بذاره. پس شما هم امروز برای ما بفرمایید از آیاتی که خوندین و در زندگی شما تأثیر بسزایی خواهد گذاشت ان شاء الله. 3553 شماره پیامک ماست و شماره تلفنمون 329-10-551 با پیش شماره 025.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
19:23 دقیقه و اینجا همچنان ضیافت رادیو معارف، و خدا رو شکر ماهی به نام رمضان در ماهای سال ما وجود داره که بتونیم انس بیشتری بگیریم با قرآن کریم. سفارش‌های زیادی برای رفتن به سراغ قرآن کریم برای ما هست. قرآن‌ها رو دیگه از روی اون تاخچه‌ها برمی‌داریم، رحل‌ها رو میاریم، میشینیم، اصلاً دقایقی رو اختصاص میدیم به قرآن کریم، چون ماه رمضان ماه نزول قرآن کریمه و قرآن کریم قطعاً دفترچه راهنمای زندگی همه ما باید باشه و انشاءالله که هست. کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه باعث شده که ما امروز از قرآن خوندن بگیم و از صفات متقین که یکیش قرائت قرآن. از شما هم خواستیم برای ما بفرمایید که کدام یک از آیاتی که تا این روز از ماه مبارک رمضان خوندین تأثیر بسزایی روی شما و زندگی شما گذاشته. ممنون میشم برامون بفرمایید. 3553 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفنمون، نه همون یه دونه شماره تلفنمون، 329-10-551 با پیش شماره 025. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. درباره این بخش از کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه و خطبه حمام صحبت کنیم با حجت الاسلام ابن مسلمین جناب مصطفی امینی خواه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید آقای امینی خواه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت شما بزرگوارا هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنونم که امروز هم حضور دارید. حجت الاسلام و مسلمین امینی خواه، نویسنده و پژوهشگر مباحث دینی، و امروز ما رو میخوان با قرآن خوندن و اینکه متقین اهل قرآن خوندن هستن آشنا کنند. در خدمتیم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. ببینید، یکی از ویژگی های متقین اینه که به خاطر اینکه دائما حواسشون به خدا هست و مراقب خدای متعال هستن، به خاطر این تقوایی که دارن، کم کم محبت الهی در وجود اینها شعله ور میشه. یعنی از آثار تقوا علاقه و حب الهی است. خب وقتی کسی به کسی علاقه مند میشه، ویژگی هایی پیدا میکنه. یکی از این ویژگی ها اینه که دوست داره همش یک راه ارتباطی داشته باشه، با او حرف بزنه، حرف او رو بشنوه، نظر او رو نسبت به وقایع مختلف بدونه. معمولا علاقه هایی که ما داریم به افراد مختلف همین شکلیه دیگه. بله. مثلا اگه یک هنرپیشه، یه بازیگر، یک فوتبالیست، یک شخصیت شناخته شده ای بهش علاقه داریم، دوست داریم بدونیم که مسائل مختلف نظرش چیه، مثلا غذایی که او دوست داره چیه، یا مثلا فیلمی که او دوست داره چیه. نظرات او برای ما خیلی مهمه. خدای متعال یکی از محبتایی که به ما کرده و الطافی که کرده اینه که هر آنچه نظر داشته نسبت به همه وقایع عالم در قالب قرآن با ما به اشتراک گذاشته. به قرآن از این زاویه نگاه کنیم، خیلی اتفاق شکوهمندی میشه. خدای متعال در مورد خیلی مسائل نظر داشته، در مورد ازدواج، طلاق، چه میدونم فساد، فحشا، دزدی، چه میدونم مسائل خوب، مسائل بد، احسان به والدین، احسان به همسایه، در مورد مسائل مختلف خدا نظر داده. آدمی که علاقه منده به خدا دوست داره نظر خدا رو توی این مسائل مختلف بدونه. و دوست داره که کلام خدا رو بشنوه. یعنی اگه حتی بتونه صدای او رو بشنوه. تو روایت ما فهمده هر وقت دلتنگ خدا شدید، برای ملاقات خدا مشتاق شدید، قرآن بخونید. چون این کلام خداست. حالا علما و فلاسفه میگن که هیچ کلامی از متکلم جدا نیست. حالا یه بحث دیگری است. یعنی هر وقت قرآن خونده میشه و کلام خدا جلوه میکنه، خود خدا هم جلوه داره و همونجا خدا خودش رو ما نشون میده. بله. اینا که با تقوا هم با قرآن انس دارن از این باب. تالین الاجزاء القرآن این شکلیه، یرتلونه ترتیلا، از این باب. مثلا از امام رضوان الله علیه که واقعا نمادی بود، اسطوره بود در تقوا. من حاج احمد آقا فرموده بودن که وقتی که ماجرای هفته تیر به وجود اومد و انفجار دفتر حزب پیش اومد، ما خیلی نگران حال حضرت امام بودیم که ماجرای شهید بهشتی وقت امام سکته نکنن، این همه شخصیت های تراز اول یک جا با هم شهید شدن. ایشون گفت من اومدم وقتی خبر رو دادم و رفتم و اومدم امام و حالشون رو ببینم که مثلا در چه حالی هن، خوب هن، سرها رو نشستن، مثلا از حال رفتن اینا. دیدم تعبیر ایشون این بود، فهمیدن که دیدم امام مثل یه پیرزن نشسته داره قرآن میخونه. یعنی اون آرامشی که در امام دیدم، امام انگار یه کمی که مثلا شاید حالشون متلاطم شد به قرآن رو آورده بودن و این آرامش رو از قرآن گرفتن. این درسیست برای ما و این یک نشانه ای سر مورد آدم‌های با تقوا. اگه عزیزی از دست میدن، اگر مشکلی گرفتاری، سری به قرآن مراجعه کن. همونجوری که اگه ما عزیزی از دست بدیم، سری زنگ می‌زنیم مثلا با پدری، با مادری، با رفیق صمیمی که باهاش درد و دل می‌کنیم، حرف می‌زنیم، صداشو می‌شنویم، میگیم آروم شدم. آدمای با تقوا اول میرن با خدا حرف میزنن، اول صدای خدا رو میشنون که آروم میشن. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که حضرت میخوان یرتلونه ترتیلا، یعنی اهل ترتیل قرآن. ترتیل قرآن یعنی چی؟ خب این ترتیل و تجوید و اینهایی که ما میگیم نیست. ترتیل قرآن تو روایت دو جور معنا شد. یکی اینکه حضرت فرمودن که انتتمک فیه و تو حسن به صوتک، وقتی قرآن میخونی هی مکس کنی و صداتو قشنگ کنی.
بله،
یک معنای در ترتیل قرآنه. حالا بخوام اگه تشبیه ناقصی و نارسی داشته باشم، باید بگم ما چطور وقتی شاهنامه میخونیم یا دیوان حافظ میخونیم یه آهنگ خاصی براش داریم، دیدید؟
بله بله.
مثلا توی این سفره خونه ها اینا که شاهنامه خوانی میکنن، شاهنامه یه آهنگی داره، یک وزانتی داره. دوست. اگه آدم اونجوری نخونه، مثل روزنامه بخونه،
سعی میکنیم حس و حالش رو رعایت کنیم.
بله. آفرین آفرین. اگه مثل روزنامه بخونه، احساس میکنم دارم توهین میکنم به شاهنامه. یا حافظ مثلا همینجوری مثلا خیلی عذر میخوام، به صورت رپ مثلا یه کسی بخونه اشعار حافظ رو، خیلی زشته. اون آهنگش باید رعایت بشه. قرآن یه آهنگی داره، یه وزنی داره، اون باید در قرآن خوندن یه شکوهی داره، اون باید مراعات بشه. این چه ترتیب.
بله.
بعضی فهمیدن که مثل شعر نباشه که شعر گونه بخونی. بلا تمطره نصر الرمل، مثل ریگم نباشه همجور بپاشی، یه کلمه رو اینجا بگی، یه کلمه رو 5 دقیقه بعد بخون و سعی کن باهاش دلتو بکوبونی. اقرأوا به قلوبکم القاسیه، این کلماتو بکوبون به دلت که متوجه و متذکر بشه. بلا یکن هم احدکم آخر سوره، همش هم فکر ذکر دی نباشه که سوره کی تموم میشه. این ترتیل نیست. اگه کسی همش حواسش بهش باشه که این کی تموم میشه، چقدر دیگه مونده؟ بعضی وقت جزو که میخونن کار ندارن، چند صفحه خوندن یک کار چند صفحه مونده،
زودتر تموم شه.
آره زودتر تموم شه. این خیلی قشنگ نیست. خب اگه خسته میشیم یه جا نخونیم، 10 صفحه الان بخونیم، 5 صفحه بعد بخونیم، 5 صفحه بعد بخونیم. اینکه دستورن یه جزو بشینیم یه نوبت همشو با هم بخونیم.
بله.
سعی کنیم حس و حالش رو رعایت بکنیم. این قرآن مثل روزنامه نشه، مثل چه میدونم متنایی که توی فضای مجازی میخونیم نشه، همین سریع بگیم بگیم.
آره.
یه برنامه‌ریزی خوبی کرده بودن آقای امینی خواهر عزیز، گفته بودن نماز صبح 4 صفحه، نماز ظهر 4 صفحه، بعد از ظهر 4 صفحه، یعنی یه تنظیمی کرده بودن که 4 وعده 4 صفحه مثلا قرآن بخونیم، میتونیم که تا پایان ماه مبارک یک دور قرآن رو حداقل مرور کردیم.
بله خیلی زیباست
مدل قرآن. خیلی متشکرم از شما، انشالله که خدا خیرتون بده، دست شما هم درد نکنه. ما فردا هم